ای آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. کاتبی دولتی یا وزیر کارهای خارجی آمریکا هشدار داد که احتمال به سر رهبران طالبان در افغانستان پاداش یا جایزه بیشتر تعیین کنند. مارکو روبیو در این باره روز 25 ژانویه در صفحه‌اش در شبکه ایکس نوشت و گفت: آغاز اقتباس، من نشنیدم که طالبان بیشتر از آن چی گزارش شده بود گروگان های امریکایی را در اختیار دارند. اگر این درست است، پس ما باید فوراً به سر رهبران طالبان پاداش کلان گزاریم، شاید حتی از آن چیزی که برای اسامه بن لادن جدا کرده بودیم. پایان اقتباس. در روز آخرین ماموریت جو بایدن رئیس جمهوری پیشین آمریکا، گروه طالبان بر عوض رهایی یک نمایندهش خان محمد، دو محبوس آمریکایی رایان کوربت و ویلیام مکنتی را از زندان آزاد کرد. خان محمد در سال 2008 با اتهام قاچاق مواد مخدر و هم تروریسم در آمریکا به حبس ابد محکوم شده بود. به نوشته رسانه‌های آمریکایی، دو شهروند دیگر ایالات متحده، جورج گلیزمن و محمود حبیبی، تا حال در بازداشتگاه طالبان هستند. گروه طالبان که از سال 2021 زمام قدرت را در افغانستان به دست دارد، بازداشت محمود حبیبی را رد میکند. از این پیش روز 23 ژانویه دادستان دادگاه بین المللی جنایی کریم خان بازداشت شماره از اعضای بلندپایه طالبان از جمله رهبری آن ملا هیبت الله آخوندزاده و رئیس دادگاه عالی این گروه عبدالحکیم حقانی را درخواست کرد. آنها به جنایت‌های ضد بشری متهم هستند. جعفر آسیموف بنیادگذار گروه دایدوش که در تاجیکستان هنگامی لیژرانی در مجمع سفیددره در ناحیه ورزاب زیر ترمه مانده و جان باخته است، حادثه روز 25 ژانویه روی داد. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده به خبرگزاری از یاپلیس گفته است همراه جعفر دو کسی دیگر بود، ولی آنها توانستند که از زیر برف بیرون بیایند. آنها به بیمارستان برده شدند. به قول او، جعفر آسیموف و همراهانش بدون رعایت چاره‌های امنیتی لیژرانی می‌کردند. جعفر آسیموف در شرکت مخابراتی بابلون موبایل کار می‌کرد. بنا به معلومات صفحه‌اش در فیسبوک، از سال 1996 تا 2000 در دانشگاه دولتی بلاروس خوانده، سال 2005 عایله‌دار شده است. مجمع سفیددره در ناحیه ورزاب، پیشتر در اختیار کمیته جوانان و ورزش بود. سال 2015 آن را شرکت سفیددره با 1,925,000 سومانی به حساب آن وقته به زیاده از 200,000 دلار خرید. بر اساس فهرست یگانه شخصان حقوقی، مؤسس شرکت سفیددره این شرکت فراز است. فراز به نزدیکان رئیس جمهوری تاجیکستان مربوط است. مسئولانش سال 2020 اعلان کردند که کار را بس کردند، ولی شرکت های تابع آن همانا به فعالیت ادامه می دهند. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به وضع نااستوار در نوار غزه گفته است کشورهای چون اردن و مصر باید فلسطینیان بیشتر را میزبانی کنند. دونالد ترامپ روز 26 ژانویه گفت در این باره با شاه اردن صحبت کرد و میخواهد که با رئیس جمهوری مصر عبدالفتاح سیسی نیز گپ زند. پرزیدنت ایالات متحده درباره انتقال ساکنان غزه به این کشورها جزئیات نداد. حکومت نوی آمریکا میخواهد در جریان بازسازی نوار غزه تقریبا 1.5 میلیون فلسطینی را کوچ دهد. به گفته دونالد ترامپ، این کوچ دهی میتواند که موقتی یا دراز مدت باشد. او گفته از جنگ نوار غزه را ویران کرده است و زیستن در حال حاضر در آنجا غیر امکان است. پیشتر نماینده دونالد ترامپ در خاورمیانه نیز گفته بود که امکان کوچاندن فلسطینی ها از غزه به کشورهای دیگر از جمله اندونزی بررسی می شود. وزارت کارهای خارجی اندونزی گفت این کشور آماده است که به احیای نوار غزه مدد کند، ولی درباره نقشه کاخ سفید چیزی نمیداند. جنگ در نوار غزه حدود 1 سال و 4 ماه دوام کرد. در حمله های اسرائیل تقریبا 47000 فلسطینی کشته و ده ها هزار نفر دیگر زخمی شدند. اسرائیل زمانی به غزه حمله کرد که روز 7 اکتبر سال 2023 حماس در حمله بیش از 1200 اسرائیلی را کشت و زیاده از 200 کس را به گرو گرفت. آمریکا و اتحاد اروپا گروه حماس را سازمان تروریستی می دانند. روز 26 ژانویه در بلاروس انتخابات پرزیدنتی برگزار شد. بجز از رهبر خودکامه این کشور الکساندر لوکاشنکو، چهار نفر دیگر داوطلب کرسی پرزیدنت هستند. اینها الگ گایدوکوویچ رهبر حزب لیبرال دموکرات، سرگئی سیرانکوف کاتب اول حزب کمونیست، الکساندر خژنیاک رهبر حزب کار و عدالت و آنا کناپاتسکایا وکیل سابق پارلمان. همه آنها بجز کناپاتسکایا سیاستمداران وفادار به لوکاشنکو نامبر میشوند. کناپاتسکایا خودش را یگانه نامزد مخالف الیف نامیده است. او در انتخابات پرزیدنتی سال 2022 همگی 1.68 درصد آواز گرفته بود. الکساندر لوکاشنکو 70 سال است و از سال 1994 باز در سر قدرت است. انتظار می‌رود که او دفعه هفتم اداره دولت را در این کشور به دست گیرد. مقامات بلاروس در انتخابات سال 2020 نیز رهبر خودکامه الکساندر لوکاشنکو را برنده اعلان کردند، ولی مخالفان و کشورهای غربی نماینده مخالفان سویتلانا تیخانوفسکایا را پیروز دانستند. پس از آن بلاروس شاهد تظاهرات شد. در نتیجه هزاران کس بازداشت و زندانی گشتند و شمار ناچار کشور را ترک کردند. همچنین گزارش شده است که چند اعتراضگر کشته و بعضی از بازداشت شده ها شکنجه شدند. ماموریت الکساندر لوکاشنکو از جنگ بی اساس روسیه علیه اوکراین نیز پشتیبانی می کند. و رئیس جمهور اوکراین گفت که پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ می تواند به وعده خود درباره ختم جنگ روسیه در این کشور وفا کند، به شرطی که کیف در همه گونه مذاکرات حضور داشته باشد. ولادیمیر زلنسکی در این باره روز 25 آوار در نشست خبری مشترک با پرزیدنت مالدا و مایا ساندو در شهر کیف صحبت کرد. او گفت اگر اوکراین در مذاکرات شرکت نکند این نقشه موفق نخواهد شد، زیرا به گفته زلنسکی هرچند اوکراین میخواهد ولی روسیه آماده نیست که جنگ را پایان دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مرکه پیش از انتخاباتی وعده داده بود که اگر به کاخ سفید برگردد به زودی به جنگ در اوکراین پایان میبخشد. او روز 20 آوار رسما به کارش سر کرد. جنگ روسیه در اوکراین از ماه فوریه سال 2022 ادامه دارد.
خرج میساخت من بخوان خیلی ارزان سرد دسته سامان ارزان
سرد. سلام، خبرهای رادیوی ازادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی ازادی
هوا بی نبوده جمسید با آزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
بیگ صبور بعد از 14 سال از منصب سبکدوش شد. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. بیگ صبور یکی از چهره های بحث برانگیز در حکومت و خدای رئیس جمهور تاجیکستان بعد از 14 سال کار در یکی از اداره های مهم دولتی از مقامش سبکدوش کرده شد. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روز 23 ژانویه خبر داد که رئیس جمهور امامعلی رحمان با امضای قرار بیگ صبور را از وظیفه سردار خدمات علاقه تاجیکستان آزاد کرد. او بازنشسته شده است. با قرار حکومت تاجیکستان از 23 ژانویه اسفندیار صدالله سردار نوی خدمات علاقه تعیین گردید. او 35 سال است. از سال 2015 تا این دم معاون اولی رئیس تلرادیو کام بود. بیگ صبور از سال 2011 رئیس خدمات علاقه بود و بنابر بیانیه های بحث برانگیز نامی و بارها در سرخط رسانه ها قرار گرفته است. از جمله سال 2012 هنگام نارامی ها در ولایت بدخشان که دسترسی به تلفن و اینترنت در آنجا قطع شد، او گفته بود یک تیر تمام علاقه را به ولایت کند. بار دیگر گفته بود مارک زوکربرگ کی هست؟ یک بار بیاد با من گپ زند. بیگ صبور همچنین پیوسته برای سرعت پست و نرخ بلند استفاده اینترنت، محروم کردن مردم از دسترسی به وبسایت های خبری و شبکه های اجتماعی تنقید میکردند. بیگ صبور در برابر کار دولت به تجارت نیز مشغول بود و همین موضوع بارها سبب انتقاد او گشته است. در یک تحقیقات ژورنالیستی خبرنگار یا حلیموف نوشته بود که بیگ صبور بیشتر وقت خود را نه به کارهای خدمات علاقه بلکه به ساختمان و تجارت میگذراند. ساختمان بزرگ منزلها از طرف شرکت کامل 2010 در محله زرافشان پایتخت یک از تجارت های بیگ صبور و خانوادهش گفته میشود. خودیو گفته بود مشغول شدن به تجارت خانه برای پس کردن شدت اجتماعی به بیخانه ها در کشور است. او خدا بودنش را با رئیس جمهوری تاجیکستان پنهان نمی داشت. خدا شدن با پرزیدنت آسان نیست. خودتان هم فکر کنید. این نفر با پرزیدنت های دنیا گفتگو می کند و امکانات های خود را دارد. می تواند با تمام نیرو و توان خود تحلیل کند. من همه مرحله ها را گذاشتم. حتی می توانید فیسبوک یا خدمات امنیتی روسیه را بپرسید که این آدم کی بود؟ از نفرانی هستم که در کار خود از عدالت کار میگیرم. گفته بود او در یکی از صحبتهایش با رادیو آزادی. سالهای اخیر با رسانه ها صحبت نمی کرد و به قول شخصان آگاه مقامات بلندپایه محض بنابر بیانیه های جنجالیش از او خواسته بودند که با خبرنگاران و رسانه ها روبرو نشوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مسئولان مقامات محلی و ساکنان نزد مرزی تاجیکستان و قرقیزستان به کشاده شوی مرز بین کشورها آمادگی دارند. نخستین تشبث در گذرگاه گلستان عملی شد و ظاهرا دیگر منطقه های سرحدی نیز آن را ادامه خواهند داد. قرار است تا بهار امسال گذرگاه هایی که بیش از 3 سال در آن بسته بود و راه هایش خراب گردیده بودند دیگر بار آباد و هموار خواهد گشت. من فرزان محمدی در این باره گزارش می دهم. روزی 22 ژانویه ساکنان و فعالان شهر اسفره و ناحیه بادکن در گذرگاه گلستان جمع آمدند و طریق حشر راه نزد مرز را تازه کردند. در این باره بهاودین بهادرزاده شهردار اسفره به رادیو آزادی خبر داد و گفت که همتای قرقیزی او رئیس ناحیه بادکن اوچخونبک جوروبایف نیز در این تشبث همراه بود. در چند نواره که زبیدالله شمادوف سخنگوی حکومت شهر اسفره به رادیو آزادی فرستاد دیده میشد که دیگر نمایندگان مقامات های قدرتی به مثل ریاست سرحدبانی و حفظ ترتیبات نیز در آن حضور دارند. با گفته شمادوف در این حشر ساکنان نزد مرزی دو کشور با پاککاری راه‌ها و جویبارهای منطقه گذرگاه بین گلستان اسفره و قزلبل بادکند از پرتو ولای مشغول شدند. در آن معرکه بیش از 400 نفر اشتراک کرده پس از انجام پاکسازی ساکنان هر دو ناحیه یک جوی خوراک نصف روزی و آش دوستی تناول کردند. همچنین گفته شد که هموارکنی راه آغاز گردیده و منفرشکنی در روزهای نزدیک شروع می‌گردد. این برای اولین بار است که ساکنان نزدی مرزی بعد بسته شدن مرزها در یک جایگی به حشر برآمده دست جمعانه برای آبادکاری ها در مرز سهمگذاری میکنند. مسئولان محلی تاکید میکنند که این اقدام قدمی جدی برای بازگشایی مرز ارزیابی میگردد. ماه دکبر سال گذشته نمایندگان رسمی تاجیکستان و قرقیزستان خبر دادند که معین کنی سرحد دولتی بین کشورها به انجام رسیده است و گروه های کاری روند تهیه حجت های نهایی تعیین مرز را آغاز کردند. بعد آن روز 8 ژانویه در مرز میان اسفره و بادکن ملاقات سروزیران تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان به وقوع پیوست. تقریبا 4 سال آخر سرحد تاجیکستان و قرقیزستان بسته است. سبب آن را مسئولان دو دولت به جریان داشتن علامتگذاری مرزی رب می‌دادند. نمایان بودن خط سرحد بین دو کشوری همسایه سالهای 2021 و 2022 سبب مناقشه خونین شده و از جانب تاجیکستان و هم از طرف قرقیزستان 10 نفر کشته و مجروح شدند.
میدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز. نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلبی پرسوز زی جمعی آشنایان می گریزم با کنجی خزم آرام و خاموش. نگامت تور در تیرگی و بیماری دلی
خود می دهم دوش، نگاهم سوار در تیرگی ها. با بیماری دلی خود می دهم دوش.
روسیه آسیای میانه را استیلا کرده است و یا آسیای مرکزی به امپراتوری روسیه همراه شده است؟ چرا موضوع استیلای آسیای مرکزی در کتاب‌های درسی مکتب‌های تاجیکستان خشم تند وکیلان روسیه و برخی از جامعه شناسان روس را به وجود آورده است؟ وکیل دومی دولتی میخائیل ماتوئف و سپس خود رئیس دوم سرگئی میرونوف گفتند که در کتاب‌هایی که در تاجیکستان با پول روسیه چاپ شده است، این کشور را استیلاگر نامیده است. موضوع امروز برنامه گپی آزاد در همین بار است که روسیه آسیای مرکزی را اشغال کرد و یا آنگونه که زمان شوروی میگفتند آسیای مرکزی با امپراتوری روسیه همراه شد. سیف الله ملاجان، دکتر علمای تاریخ، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان و حقوق شناس بختیار نصرالایف که به تاریخ آسیای میانه توجه خاص دارد مهمان ما هستند و درود بر شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. محترم سیف الله ملاجان، از شما آغاز میکنیم. همچون تاریخ شناس به حرفای وکیلان دوم که میگویند چرا تاجیکستان در کتاب‌های درسی روسیه را استیلاگر نامیدند، چی نظر دارید؟
درود بر شما، درود بر همه بینندگان که ما را این لحظه میبینند. ببینید، در زبان روسی یک مسئله بسیار زیباست که میگوید که اشیا را باید با اسمهای خود نام ببریم. ما اگر هر چقدر کوشش کنیم، تلاش هم کنیم، واقعیت تاریخی را میتونیم یکون نحوه بازگو کنیم، اما نمیتونیم که دروغ بگوییم. من چند دلیل میارم که اگر بینندگان و شما توجه کنید ببینید که آیا این را میشود همراه شوی یا میشود استیلا نامید. نخستین دلیل این که روسیه در نیمه دومی عصر 19، دقیقا در سالهای 60 به سمت آسیای میانه حمله کرد و با هر سه دولتی که در این منطقه موجود بودن قضی هستی میکردن، هم با خانی قوقند، هم با خانی خیبه و هم با امیری بخارا، با امارت بخارا وارد جنگ شد و تمام شهرهای بزرگی که ما میدونیم از جمله تاشکند، خوجند، ناو، اوروتپا، سمرقند، در همه این شهرهایی که غالبا تاجیکان میزیستند جنگ های صورت گرفت و جنگ ها بسیار خونین بودند. من به خاطر آن که بازم به دلیل گپ نزنم، سخن های یکی از رهبران ارتش روسیه رمانوفسکر میارم که میگه که وقتی که ما در گزارش خود می نویسد که این کتاب در روسیه نشر شده است در زمانی پیش از انقلاب، میگه که وقتی که ما بعد جنگ اوروتپا، میگه در دوام دو روز مردم این شهر بیش از 2000 فرزندان خود، یعنی افراد خود، به خاک سپردند و در ادامه میگه که من از پس دیوارهای قلعه صدای ناله و فریاد و شیون زنهای اوروتپا را میشنوم که برای از دست دادگان خود سوگواری میکنم. این یک دلیل. دیگر این که بعد از جنگ صلح اتفاق افتاد. طور میدونیم در اساس این دستاوردها یک صلح با هر سه قدرت روسیه صلح بست و طور میدونیم صلح وقتی بسته میشود که در جای جنگ باشد و حتی بخارا تا جایی در یادم هست بیش از 500 با پول اون زمان 500 میلیون تاوان جنگ پرداخت کرد. دلیل سوم این که تمام این اصطلاح واژه ضبط تصرف یا همون به زبان روسی زویوانی رو ما از کتاب های خود دانشمندان روس گرفتیم. من سه کتاب برای نمونه، چون مشتی از خروار میارم، کتابی ترنتف، کتابی ابوزا و کتابی لگافت. این سه نفر با همین نام، دقیقا با همین نام، یعنی اصطلاح آسیمیان، کتاب دارن که این بسیار معروف است، در شبکه های اجتماعی هم هست. و دلیل چهارم که من فکر میکنم که اینم شاید موجه باشد این که وقتی که فاتح آسیای میانه الکساندر دوم در نتیجه یک عملیات تروریستی به قتل رسید. در روسیه برای یادداشت و گرامیداشت خاطری او یک کلیسا بنیاد کردند و در همون درآمدگاه همون کلیسا یک لوح نصب کردند که در این لوح خدمات همین امپراتور برای روسیه گفته میشد و از جمله یکی از خدمات‌هایش آن بود که گفته میشد که این آسیه مقدار استیلا کردن دقیقاً، یعنی یکی از خدمات‌هایش استیلای آسیه آن بود. وقتی که این چنین جنگ و خونریزی و صلح و تاوانی جنگ و بعد به دنبالش الحاق شوی یا بستنی قراردادی که یک جانبه بود و به سود یک جانبه بود، البته به سود روسیه بود، ما نمیتونیم طور دیگر اینو بنامیم. این یک استیلای تمام عیار و یک استیلای کامل بود.
تشکر. محترم بختیار نصرالله، شما چی میگوید؟ روسیه آسیای میانه را در عصر 18-19 ضبط کرد یا آنگونه که مورخان سوییتی میگفتند آسیای میانه اختیاراً به روسیه تابع شد؟ نظری شما چی است؟
پیش از همه سلام علیکم آقای میرزانبی، استاد سلام علیکم. البته حادثه های و واقعه های تاریخی را انکار کرده نمی شود و اون چیزی که هست هست، لیکن به قول روسیا تاریخ شناس و به زبان روسی سخی فکت می گویند. آیا روسیه به آسیای میانه هجوم کرده بود؟ در قلمرو آسیای میانه جنگ شده بود؟ لشکری روس بود یا نبود؟ البته بود. این جای انکار کردن هم نیست، اما با کدام طرز، با کدام متدولوژی تاریخ شناس ها علم تاریخ اون را به خواننده به مردم پیشنهاد میکند، این مسئله مهم است و این از مقصد ها برمیاد که علم تاریخ یا که تاریخ شناس چی مقصد دارد و چه خیلی همین حادثه ها را اینترپریتاسیه کرده به خواننده پیشنهاد میکند. و انا همین پیشنهاد اون جهانبینی مردم یا جهانبینی خواننده رو، فهمش خواننده رو وابسته به همین حادثه ها با وجود می آورد. و همین به فکر من باید که همین حادثه های تاریخی چنان پیشنهاد کرده شود که با مقصد ها، با استراتژی، با انکشاف آینده دولت، با سیاست خارجی، سیاست داخلی اون موافقت کند و همین جهان بینی مردم رو با وجود می آورد. و البته اگر همین حادثه ها رو گریم، اگر سبب و عامل هاش هم بود و هجوم روسیه به آسیای میانه این ناگزیر بود، این حاضر همه این حادثه ها رو گفتن گذشته نمی شود، این زیر تابلیت روزها گذشتن جسوی قزاق بود که منتظم خانگری قوقم به سرحد های روزها، سرحد های نوی روزها تخت تاز میکردن، روزها رو غلام گرفته در بازارهای همه آسیای میانه آورده میفروختن، نتیج میکردن. بازی کلام بود با بریتانیا. شکست تی روزها در جنگ قریم بود که دیگر همون کشونهای حربی، یعنی سرکردهای حربی روزها بسیار میخواستن که از انگلیس ها قصاص گرند و همین طرف راهی با هندوستان، با انگلی همراه شده با اونها جنگ کردن میدونستند. هرچند دیگر راهبرای مولوی وزارت کارهای خارجی روسیه این چیز به زید بود، لیکن روسیه به تمام آسیای میانه هجوم کرد، جنگ کرد، استیلا کرد، گفتند این نادرست است. جنگ بین خانگری قوقند و روسها روسیه آغاز شد. در آسیای میانه من علاقه استاد گفتن سه دولت بود و بعد شکستی شهر تاشکند، یعنی اشغال کردن شهر تاشکند از طرف لشکری روس، خانگری امارت بخارا به خلاصه آمد که با روس ها جنگ کند. تمام وقت امیر مظفر طرفدار جنگ نبود. هر تا میگفت که حاضر من جنگ کنم چی میگویند؟ زمین پرتافته موندگی با تو آمده صاحب نشدی، ما آمده صاحب شدیم، چی میکنی؟ لیکن همه اطرافیانش غزوات گویند مجبور کردن و در اولین بار ایرجار، همین نزدیکی چیناس شهری تاشکند، بین قشنی روس و قشنی بخارا جنگ شد که علاقه این تریتوری قلمرو خانگری قوقند بود، یعنی جنگ رو امارت بخارا سر کرد. و لیکن سالی یا که خود امارت بخارا هم وقتی که اهمین سوش شده خانگری قوقند با جنگ با روس ها استفاده کرده، همون وقتی که روس ها جنگ میکردن علاقه به تریتوری خانگری قوقند زده و وارد شده بودن. من همین شهرهای اروپایی و خوجند در همین دوره اشغال کردگی بودند، نه اینکه بر خی البته وقت در 60-70 سال آخر بسیار جنگ ها در این قلم را بود، لیکن آخرانش همین در دوره جنگی چی بود و دو مراتب صلح بسته با امارات بخارا سازش کردن، سازش صلح بستن، تبریک استاد گفتن، کانتریبیوشن گرفتن، همچنین چهار منطقه پنجکن، قرغان، سمرقند، ارگوت را به قلمرو خود درآوردن، لیکن جنگ از طریق خود امارات بخارا آغاز شده بود. لیکن من شخصا کتابی که روس‌ها در نظر دارن نخوندم، فقط همون سر و صداهایی که روس‌ها برداشتن شنیدم، زیر کلمه نشست آنها خیلی اهمین چیز برای آنها رو دلگیر کننده است. نشست یعنی تخت و تاز. اگر تخت و تاز روس‌ها گوییم و همین تبریک گفتیم، از مقصد تاریخ شناسی یا علمی تاریخ گذاریم که هم تخت و تاز مغول کتی در نزدش تخت و تاز روس‌ها گوییم، گفت این خطاگی جدی میشد و این نادرست هم میباشد. روس به هر حال
سایف الله ملا جان، نظر شما به همین حرفای نصرالله چی است؟ شما چی نظر دارین؟
خب بسیار یک حرفی ضد و نقیض است. کشوری که از اون سمتی سنکت پیتربورگ و روسیه و سیبیر و اینها میآید به قلمرو شما وارد می شود و در خودی این دانشمندان روس که من کتاباشون در زمانی دانشجویی خوانده بودم، خودشون میگویند که ما با اینها جنگیدیم و وقتی کشور امروز یک کشور در یک جا نظام امروزی دنیا رو بینید، ما تقریبا روابط بین الملل خیلی تغییر نکرده از عصر 19 تا این جانب، یعنی شاید از نگاه تکنولوژی و اینها تغییر کرده، اما در مجموع نظام بین الملل در دوام 250 سال اخیر خیلی کم تغییر کرده و یک کشور در یک شهروندش وقتی که شما جنگ اولی جهان رو ببینید، در یک کشور دیگر بهانه شروع شوید جنگ، وارث یک کشور دیگه کشته شد، جنگ یکمی جهان شروع شد، یعنی برای کشتن یک نفر. این کشور اومد است در تاشکند، در آستانه کش سرزمین شما، با کشور شما اومد است، وارد شده است، با قلمرو شما در اومد است. این برادر میگن که جنگ اینها شروع کردن غیر منطقا فکر میکنم درست نیست.
تشکر. و سوال بعدی، آسیای مرکزی از طرف روسیه هنوز در کتابهای سالهای 90 در تاجیکستان هست. مرحمت.
آن است که خانگری خوجند این در حالت مستقل بود، تاشکند در حیات آن بود، به خانگری خوجند هجوم کرد روسیه، لیکن امارت بخارا این دولت دیگر است، هرچند اگر در منطقه گیریم درست است یک منطقه، ما چه در نظر گرفته میگویم که این وطن ما بود، کشور دو دولت مستقل با اینجا خانگری خیوه بود. خود امیر مظفر سویت نیکوشوه میگوید وقتی که میگوید پگر روسا نزد من گویم که تو زمین بیکار خوابیده به ما آمدیم، تو نبودی برای چی آمدی، گوید من چه جواب میتیم، میگوید اونو با
تشکر. محترم ملا جانم شما چی میگوید؟
با واسه اون هجوم کردن روس هم من گفتم که یک چند سبب ها هست، فقط اینجا به امکانی هم نیست که این چیزه گوییم. روسیه علاقه سرحد آسیای میانه بود، جزهای قزاخ همش خودش حیات روسیه در اومد، خانی قوقند کاری ویا به هر روز دخالت بکر، روسای قپیده آورده بازار بخارای قوقم به غلام کرده بفروخت.
محترم بختیار نصرالله، بله حالا فرصت یه که باید سنوی حرفای شما
موضوعی بحث ما هست استیلای آسیه میانه بخارا نه، خب قوقم مگر آسیه میانه، کشکن مگر آسیه میانه نیست، ایبه مگر نیست، یعنی برای کشور حجوم کرد.
امارت بخارا استیلا نشده است، امارت بخارا قسمان در نتیجه جنگ هایی که خود امیر آغاز کرد یک قسمی قلمروش اردست دار، لیکن مستقلتش نگاه داشت تو 1920 حتی تو 1924 گویی.
حالا بید به سوال بعدی گذاریم. مرحمت. مفهوم استیلای آسیای مرکزی از طرف روسیه هنوز در کتاب های سال 90 در تاجیکستان هست و کسی تا این زمان اعتراض نداشت. چرا حالا این موضوع داغ شد؟ محترم سیف الله ملا جان، مرحمت.
بینید من بسیار جای تأسف است که در شرایط امروزی جهان که دنیای بسیار ناآرام داریم ما و پس از جنگ دوم جهان، پس از اتمام جنگ دوم جهان شاید دنیا هیچگاه مثل امروز ناآرام نباشد و همین حادثه هایی که دو سه روزی آخر پس از انتخاب رئیس جمهوری نو آمریکا که یک کشور به دور از همه عرف دیپلماتیک و روابط بین الملل میگوید که من فلان کشوری که از من بزرگتر است حتی میخواهم تو یک ولایت من شوی و کشور دیگر میگوید که من میخواهم فلان سرزمین تو رو بخرم اون حتی هرچند اعلان نکرده است که من میفروشم یا که من فلان کانال میگیرم. ببینید در شرایط امروزه و خودی کشور روسیه که رفیق استراتژی ماست و ما با این کشور رابطه های بسیار تنگ و تنگ 150 سال اخیر داریم، برای من جای تاسف است که من نظری من که یک کشور در همین شرایطی خودش منزوی شده و اینقدر با مشکل ها روبروست، یک سیاستمدار به خاطر آن که خودش مطرح کند و به خاطر آن که جلب توجه کند میگیرد موضوعی که هنوز در زمان شوروی مطرح شده است. من اگر شما به سخنی من شبه دارید، من سخنان یک دانشمند تاجیک استاد دی مرحوم اکادمیک بابا جان غفوروف میگیرم که ایشان دو کتاب دارن، کتاب تاریخ مختصری خلق تاجیک سال 1947 و تاریخ این کتاب تاجیکان که سال 72. در همین دو کتاب این وابسته به همین تقاضای زمان دو نظر است. در کتاب اول استاد غفوروف میگن که روند استیلای آسیای میانه، ببینید در اینترنت هست خودتان ببینید. در کتاب دیگر بعد سالهای 60 از بس که حوادث شوروی طور دیگر رقم خورد و ایدئولوژی به تاریخ بیشتر تاثیر رسان، اون وقت گفتن که این نامگذاری همراهی این جنبه بیشتر سیاسی دارد. من همچون معرق صحبت میکنم، من برای من جای تاسف است که یک سیاستمدار اول این که این مسئله را مطرح میکند، دوم این که من با مسئولیت به شما میگویم همین گپی که این دانشمند این سیاستمدار روس گفته، این از کانتکست متن اصلی را میبرد جایی که برای خودش ضرور است میگوید. شما بگیرید در سامانی وزارت معارف تاجیکستان همین کتاب تاریخ خلق تاجیکی صنف 9 هست و مؤلفی و دانشمند بسیار ممتاز ما دانشمند زبردست استاد نماز خاتم هستند. ایشان درباره روند استیلا میگویند که این از خودی کتابهای روس ها تکیه کرده و در آخر میگویند که یک سرلوحه دارند با نام پیامدهای استیلای روسیه و در اونجا در قطار خونریزی و در قطار جنگ و آشوب و فتنه و اینها پیامدهای نیکوی آن را از جمله طور برادر بختیار گفتن، اینکه به جنگ های خانوادگی این حاکمای آسیمان خاتمه داده می شود، راه آهن کشیده می شود، صنایع به اینجا می آید، بانک ها تولید می یابند و توسط فرهنگ و زبان روس تاجیکا به تمدن مدرن آن زمان پیوست می شود. اینا هستند. برای من جای تاسف است که در امروز شرایط این کشور با کشوری که هیچ صدای مخالف از کشوری ما از دانشمندان ما ایجاد نشده، برای گپی که 100 ساله ها پیش خودشان گفتند و در کتابشان نوشتند، در زمان شوروی با همه محدودیتش این گپ گفته میشد. شما کتابای تا سال 50 رو ببینید از جمله تاریخ مختصری خلق تاجیکا، این گفته میشد که این یک اصطلاح تمام بود، حتی کلمه مستملکه و کلان را استفاده میبردند. بسیار جای تاسف است که در شرایط کنونی هم بازی میکنن با این، چون همین مردم که این همین مردمی روز وقت این گپ میشنوند یا بعضی حتی تاجیکای خودی ما وقت ندارن، کار ندارن دیگه، روند دنبال کتاب، شاید باورشان شود که این چیز واقعا در کتابای ما راه یافته و ما یک جانبه یک طرفه. من فکر میکنم که این از جانب یک سیاستمدار به ذهن مردم رساندن و مهم از همه دور از واقعیت و دور از حقیقت بیان کردن جای تاسف دارد. من تاسف میخورم که یک چنین سیاستمدار این چنین واقعه میگیرد.
تشکر بختیار نصرالله، به همین سوال نظری شما چی است؟ چرا محض امروز این موضوع، این مسئله، این صحیفه تاریخی ما به میان کشیده شد؟ نظری شما چی است؟
نه البته این از سر و صدا و هیاهویی که در رسانه های روسیه پیدا شد البته، لیکن یک دیگر مسئله استاد اینجا گمان کرده است که من اعتراف نمی کنم گویا که همراه شوی بود، همراه شوی نبود، البته هجوم بود، البته استیلا بود، البته مستملکه بود. برای چی تا سال 50 بعد سال 50 هم کتاب ها به من همین کتابی تاجیکان بیم اول گفته که هجوم به آسیای میانه و استاد بابا جان غفوروف بعد میگن همراه شوی، البته طرف های ایدئولوژی و زمانوی دارد، لیکن گپ در همین خصوص میرود که همین حادثه ها را ما چخل به مردم پیشنهاد میکنیم و مقصد از همین چیز امروز دنیای متشنج است. البته وضعیت نهایت از لحاظ جغرافی از دیگر لحاظ وضعیت تاجیکستان هم اونقدر در این مسئله خوب نیست. بنابراین دیپلماتی ما، سیاستی ما باید بچونین برای انکشاف استقلالیت، برای بیخطری امنیت کشور روانه شده است البته و باید باشد. و تاریخ شناسان هم در همین مسئله با نظر داشت استراتژی دولت که علاقه شریک استراتژی گفتگی اون دولت امروز امنیت کشور بسیار از فدراسیون روسیه وابستگی جدی دارد، از جمله امنیت ملی ما از موقع فدراسیون روسیه چی دارد وابستگی دارد. باید که تاریخ شناسا هم در کتاب های تاریخ این چیز هنگام پیشنهاد نمودن حادثه واقع ها به نظر گرفته شود. مهم یک در کلمه اصطلاح باشد، جای یکان مشکلی هم نیست. این خود روزهای هم میگن، دوره سوییتی هم میگفت، همون تاریخ شناس های کمونیستی خودمون هم همیشه میگفتند. لیکن مشکلی در دیگر چیز است. من ندیدم، باز میگم کتاب های 5 و 6 که همون روزها در نظر دارد که با پول روزها چاپ شده است، در مکتب هایی که با مبلغ روزها چاپ شده است، اونها دعوا دارند که نشست و روسکی خوبایسک ما نشست، اگر نشست این تخت و تاز است. من گفتم که تاریخ شناسا نباشد فرض کردیم تخت و تاز چنگیزی ها، مغول های و روس های هر دوش تخت و تاز گوندر آب و رنگ دادن باید درست کرد، همین چیزهای باید در نظر گرفت. لیکن استیلا بود، مستملکه بود، امپریا بود و روسیه، این ما اینکار کردنی نیستم. من هم در این مسئله زیدی استاد گپ زدنی نیستم، لیکن من گمان میکنم که اگر اون طرزی که روس ها در کتاب ها در نظر داشت، شاید استاد درست گفته باشد که کانتکست را بریده باشد، یک اقتباس گرفته باشد. اگر این اگر نیو فقط همون طرف های منفیش که روس ها غصب کردن و حرکت های ملی آزادی خواهی بود، حالا که در اون وقت حرکت ملی آزادی خواهی شدنش هم ممکن نبود در اون دوره. این خیلی گفتن.
تشکر. این اعتراض وکیلان دومی روسیه چی انگیزه دارد؟ مسئله استیلاگر و حمله بر بودن روسیه با سیمیانه از کتاب های درسی خط زده شوند؟ منظورتون همین است جناب بختیار نصرالیف؟
یک دقت شما یک چیز جلب کردنی هستم. این انگیزه، این سر و صدا خود از خود پیدا نمیشد. این همه سبب های ابیکتیو و سوبیکتیو دارد. وضعی امروزی خودی داخلی روسیه، مشکلی هاش با در مسئله مهاجرا، جنگ، سانکسی ها، زیاد شدن حرکت های روسفوبی در کشورهای همسایه، همچنین زیاد بودن حرکت های ملتگرای در داخل خودی روسیه، همش در جمع و پیش از همه بد بودن وضعی مادی خودی مردم روسیه به چنین سر و صداها آورده میرساند. این از اون جمله همون چیزایی که در همون کتاب های ما شد، یک همین چیز نه، دیگر من مسئله های سبب هایی که من گفتم در یک جایی این سر و صدا ها میبر. لیکن اینا من گمان میکنم جامعه روسیه تیز مصبی حل میکنند.
تشکر. سیف الله ملا جان، نظری شما به همین سوال چه است؟ مرحمت.
ولی تا اندازه این برادر جواب دادن، شاید به خاطر آن باشد که خودی روسیه گرفتار یک جنگی بسیار فرسایشی است و هم از نگاه نظامی، هم از نگاه انسانی و هم از نگاه این تحریم های بین المللی زیر فشار است. و اما این راه نیست که با یک کشورها، خصوصا من مخصوص میگم کشورهای آسیای میانه، من تا جایی در یاد دارم، این غیر از این که یک معرخم، این 35 سال اخیر که نفر علاقه بالغ بودم و عاقل بودم در یادم هست، من یاد ندارم که یکی از کشورهای آسیای میانه در این تمام این 31 سال استقلال سخن عمل یا رفتار نسبت، یعنی نسبت به روسیه کرده باشند. اگر شما این قیاس کنید با کشورهای کافکاز و اون کشورهایی که من حتی نام نمیبرم، کشورهای نزد بالتیک، یعنی کشورهایی که سابق ما در یک قلمرو یک جمهور یک دولت بودیم، من چیزی ندیدم که ما به همین چی ما همین جای رسیده باشیم، یا ما یک دستکی یا سبب یا بهانه داده باشیم که اونها این مسئله رو مطرح کنند و در این چنین سطح مطرح کنند.
تشکر. و به یک سوال دیگر میگذاریم. سال 1980 و مناسبت 70 سالگی بخارای شوروی یک تجلی صورت گرفت و یک هیئت دانشمندان و تاریخ شناسان تاجیکستان با رهبری محمد عاصمی دانشمند زنده یاد حضور داشتند و از جمله من هم همراه کارگردان به عنوان یعنی کارمندان تلویزیون تاجیکستان با دستگاه های ثبت و یعنی شرکت داشتیم و در ارک بخارا ضمن معرفی کاخ های تاریخی راهنما گفت که ارتش روسیه دو هفته با ایرپلان ها یعنی سمالیات ها یعنی هواپیما بخارا را بمباران کردند. این را چی می شود نام برد؟ یعنی تارمار بود، حمله بود، استیلا بود، چی بود؟ محترم سیف الله ملا جان شما چی میگوید به عنوان یک تاریخ شناس؟
ببینید وقتی آن که در روسیه بلشویک ها یک حادثه‌ای که اونها البته امروز در خودی تاریخ نگاری معاصر روسیه حادثه های ماه اکتبر سال 17 دیگه انقلاب نمیگویند، یک تبدلات میگویند. هر چی هم نباشد اون یک عوض شوی یک حکومت بود و از همون روزهای نخستین وقتی که حکومتی بلشویک ها سری کار آمد مناسبتش با بخارا خصمانه بود. دو بار این کوشش صورت گرفت. شما اگر کتاب تاریخ انقلاب فکری استاد عینه رو بخونید، حادثه کالیس پس تقریبا 4-5 ماه پس از پیروزی بلشویک ها در روسیه یک نظامی روس با نام کالیس با بخارا حمله کرد با لشکری بسیار زیاد، اما از بس که تعداد لشکری بخارا بیشتر بود و آمادگیشون هم زیادتر بود در این جنگ کالیس شکست خورد و البته این بسری جدیدان و بسری اصلاحاتگرانی بخارا بسیار مصیبت ها و افراد بسیاری کشته شدند و بعد از 2 سال دیگر همین عملیات نظامی دیگر روس فرانزه کرد. این دقیقا در سالهای آخری شوروی میگفتند، یعنی بعد سالهای 80 میگفتند که هیچ گونه انقلاب صورت نگرفته است. اون انقلاب اگر از نگاهی خودی دکترین های لینین و دیگر کمونیست ها که در باری شرایط انقلابی میگفتند، یعنی هیچ نشانه از آمادگی به انقلاب در داخل بخارا نبود. این یک تهاجم نظامی بود که توسط ایرپلان ها و مردم بخارا اتفاقا هیچگاه چیز با نام ایرپلان ندیده و نشنیده بودند بمباران کردن و نتیجه شمی دونیم سقوط امارات بخارا بود. اما در یک جمله اگر من به من از نگاه یک تاجیک و یک مورخ اگر بگویم، سقوط بخارا آغاز یک مصیبت های بسیار بزرگ برای تاجیکان بود به خاطر آن که ما بعد سال 1923 و بعد سال 1920 بعد سقوط بخارا فرهنگ و زبان و سیطره فرهنگی ما و این شهر هزار ساله که پایگاه زبان و تاریخ فرهنگی ما بود از ما را بوده شد و دیگه بر نگشت. این برای ما یک آغاز یک مصیبت بود.
تشکر. بختیار نسلویف شما به همین سال چی نظر دارید؟ شما راضی هستید به حرفای تاریخ شناس تاجی؟
با استاد من قسما راضی هستم. در آن دکترینه که مارکسیست ها یا کمونیست ها در خصوص انقلاب در نظر داشتن چنین انقلاب در بخارا نشده است و امکانیتی شدنش هم نبود. نظرشناس تئوریتیکوی خود لیلین همون وقت هم میگفت که جایی که سینفی کارگر نیست در اونجا ریولیوشن کردن غیر امکان است انقلاب کردن. این البته هجوم بود، لیکن اون وهمه ای که میگن که گویا که 2 هفته با ایرپلان ها بخارا رو بمب بارو کردن، این دروغ نیست، وهمه است. برای چی؟ خودش هجوم سنه 29 آگوست آغاز یافت، سنه 2 سپتامبر علاقه جمهوری خلقی بخارا اعلامش اعلام کرده بودند فرونزه علاقه در مرکز بخارا میشید. شهر بخارا اونقدر شهری کلام نبود که تمام بخارا 2 هفته بمب باران کنند. همون اگر بخارا حاضر هم روید اگر همون دروازه های 11 دروازه که اطرافش هست از این طرف تا این طرفش نیم ساعت 40 دقیقه میگذرید. با این روزه بیان های میانه تاجیکستان برابر بود شهری کلان بخارا. همه که یک روز روزی 29 هم وقتی که لشکری فرونزه اونجا هجوم کرد و روز یکم شهر گرفته نتانیست، به گاهی بمب بارون رو سر کرد تا روز یکم سپتامبر همون استحکام های همشه شکستند. پگاهی لشکری روز علاقه یکم سپتامبر در لشکری بلشویکو در مرکز شهر جنگ میکردن، دویم علاقه شهر فقط از اون باقی مانده مقاومت ها تازه میکردن. لیکن درست خود فرونزه می نویسد، دیگر همون استراک کرده های روس ها می نویسد که ما همون از اون جمله فیض الله خواجایف دیگر رو فریب کردن با چند نفر نامش که در بخارا مردم تیار است، انتظار است که ما رو انتظار است که چی میکند شورش می بردارد. اینا خود روسها هم اعتراف میکنن، خود بلشویک‌ها هم اعتراف میکردن، لیکن برای چی انقلاب میگن؟ برای که ساختار دولت در ساختار چند هزار ساله شاهیگری و استثمارگری پورا برهم داده، جمهوری خلقی بنیاد کرده شد. از این نقطه نظر این انقلاب حساب کردن ممکن است، لیکن در حقیقت هجوم بود، هجوم بلشویک‌های روس ترکستان روسیه از مرکز تاشکند به واسطه سمرقند به شهر بخارا بود. در خصوص آن که عاقبت های این در من با استاد اصلا راضی شده نمیتونم اوید عاقبت های این هجوم، یعنی برهم دادن امارت بخارا. امارت بخارا این دولت صاف ترکی ازبکی بود.
یک لحظه خواهش میکنم، یک کمی وقتی برنامه‌مون هم خیلی فشرده و کوتاه است، بیاید به سوال بعدی بگذاریم. تقریبا به همین حرفای شما یعنی وابستگی دارد. حالا یعنی به پایان برنامه میرسیم و یک سوال دیگر رو میخوام همینجا مطرح کنم. یک بحث زیاد همیشه هست که خوب شد که روسیه آسیای مرکزی را اشغال کرد و از چنگال امیر و ملاهای عقب مانده و عقیده های ارتجایی آنها خلاص کرد، و قسمت دیگر میگن برعکس، اشغال روسیه سبب عقب ماندگی کشورهای آسیای مرکزی و مشکلات امروزه و جنجال های بین همدیگری آنها شد. میخواستم نظری هر دوی شما را در این باره بپرسم. سیف الله ملا جان، از شما خواهش میکنم به این سوال چه نظر دارید شما؟
ببینید، وقتی یک کشور هست، حتی یک کشوری پیشرفته هم اون را اشغال میکند و با اون نحو با اون شیوه ولنگور میکند، بعد من نمیدونم برادر برای چی ناراضی هستن. مهم از همه در سری حکومت کی بود کی نبود، این مهم نیست، برای آنکه ما تا سال 1924 در آسیای منه چیزی با نام برتریت قومی یا هیچ دولتی، نه خیوا، نه خوقند و نه بخارا، دولتی از نگاه ملی صاف و منصوب به یک قوم، همیشه در آمیختگی زندگی میکردیم. قسمی تاجیکا در امارت بخارا بودن، قسمی تاجیکا در خانه خوقند و من بعد در هیئت جنرال گوبرنوری ترکستان بودن. لیکن یک چیز مسلم است، شما تا سال 1920 هر چی که میخواهید، هر ارخیوی که میخواهید شما روید پیدا کنید، اگر در ارخیو کار کرده باشید، زبانی کارگزاری امیر، زبانی کتاب، زبانی مکتب، زبانی مدرسه، زبانی گفتگو در خود شهری بخارا، ببینید تا سال 1920 چی است، بعد سال 1924 ببینید. از همین من خودم نتیجه میگیرم، دیگه سخن زیاد نمیکنم.
یعنی منظورتون چی است؟ یعنی شما چی گفتن میخواهید با این؟ یعنی زیرمنای حرفاتون چی است محترم سیف الله ملا جان؟ میخواستیم بیشتر در این باره شرح میدادید.
ببینید، وقتی که برادر میگویند که یک دولتی ترکی بود، ببینید در سر قدرت یک حکومت میتواند، در گذشته هم بود، امروز هم هست. در گذشته ما اگر همه خیلی نگاه کنیم، اگر شما تاریخ چین ببینید، شاید یک یا دو سلسله چینی حکومت کردن، همین سلسله ها از مغول ها سر کرده تا منجور ها و دیگر ها تا تند بیگانه بودن. یا در هند از عصر 11 که محمود غزنوی آمد تا آمدن انگلیس ها، حکومت های ترکی و مسلمانی و تاجیکی بودن. اما هیچگاه در تاریخ نگاری هند گفته نمی شود که دولتی مثلا محمود غزنوی یا دولتی بابر، میگه هندی زمانی فلان. به این خاطر مسئله اساسی رو معین میکند فرهنگی اون، روابطی اون و گفتشونی، و این چیز با زمانی ما بود و بر نفع ما بود. و بخارا رو شما در کدام فرهنگ جهان پیدا کنید، میگن یکی از مرکزهای قانونی فرهنگی اسلامی و تاجیکی. من چطور راضی شده میتوانم که در اونجا ترک ها بودن یا همه بر کامی ترک ها بودن؟
تشکر. بختیار نصرالله، شما به همین سوال و به همین گفته های تاریخ شناسی ما چی نظر دارید؟ مرحمه.
بعد دولت سامانیان، دولت غوریان یک روز و یک ساعت و یک دقیقه هم صاحب دولت نبودن. نتیجه همین حتی شعور دولتداری هم قریب که از دست رفته بود. اگر انقلاب اکتبر نمی بود، همون سرنگون کردن شاهی امیر بخارا نمی بود. البته استاد درست میگن زبان دولتی، و زبان دولتی رسمی نبود، معمولا همین فارسی آمدگی بود، لیکن باید که اینا در دیگر کانسپسی، دیگر علم ها دید، در علم های جامعه شناسی دید که ملت ها اساسا پرودکت زمان کپیتالیسم، محصولات زمان کپیتالیسم است مالی، و در آسیای میانه آخر عصر 19 اولی عصر 20 در آمده ایستاده بود. عصری که تاجیکا حتی فهمیشی دولتداری مردمی ما درک نکرده بودند، و وقتی که لیلین مسئله ملی آزادی خواهی گذاشت، یگان تاجیک تا سال 1924 دعوای دولت، دولای زمین دعوای سمرقند نکرده است. اینا اهمیت دید. برای سال 21 ترکمان ها خیستن، قرغیز ها، قزاق های امروز قرغیز میکنن خیستن، بعد ازبک ها همراه شدن. تا 24 وقتی که جمهوری افتنامی تاجکستان تشکیل شد، بعد جمهوری افتنامی تاجکستان شیرین شاه و نصرت الله مخصوب و بعد عبدالرحیم حاجیبایف، پیش از همه عبدالرحیم حاجیبایف دعوی تاجیکیت کردن. اینی هم بعد 24 کرد. پیشتر کتابای استاد اینی زبان ازبکی که می نویسنن. یکان بار فیض الله خواجایف به نگفتن که مردک تو چکا کرده استاده ای؟ و اگر انقلاب نمی شد و دولت ترکی بود، حتی منتظم امارت بخارا آهسته آهسته به زبان ترکی گذشته بود، فقط اینا به طریق اولوسیونی برداسه بود. ببینید همون شرطنامه‌ای که با روسیه امیر مظفر بستگی، به زبان ازبکی بستگی، دیپلماتی علاقه کارهای خارجی به زبان ازبکی پر موندگی بود امیرای بخارا. اینا خواهیم نخواهیم تقدیر امیر حل شده بود. ریولوسیون بورژوازی میشد، جدیدها میگرفت، پان ترکستان میگرفت، دولت صاف ترکی میشد. بین چند حرکت های ترکی بود، انور پاشا بود، حرکت های جدید ها با پان ترکستان آمیخته شده، قریب همه جدید ها با پان ترکیزم در آمده برفته بودن، لیکن یگان تاجیک خسته، یگان حرکت تاجیکی دوار نمی کرد تا 24. مکتبی شرخشناسی، مکتبی تاریخدانی سن پیتربورگ دعوای تاجیکیت کرد در آسیای میانه. دیگر ملت ها گفتن که این بیچاره اوریای
ما. تشکر. یک لحظه خواهش میکنم. بله، با پایین برنامه رسیده ایستاده ایم. خواهش میکنم محترم سیف الله ملا جان، شما به همین نکته ها چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، وقتمون محدود است. مرمان،
وقتی که سوال مشخص است باید جواب مشخص باشد. شما طرفه نروید، به این طرف و به اون طرف نروید. مشخص اینجا مسئله پیامد بود. پیامدش برای ما تاجیک ها، این کس میگن که چرا تاجیک ها خسته نج اتوسال 1920 تاجیک چی ضرورت داشت؟ در شهر خودش زندگی میکرد، در بخارا، در شهر خودش ضرورت نبود. بعد شما در همون وابسته به سوال، مثل همین نفرایی که حاضر کتابی تاریخ حق تاجیک به این طرف گرفته میبرن، شما مثل همونو کار کرده شدید. سوال دیگر است، شما دیگه بحث میروید، مشخص به همون سوال جواب دید. من نمیخوام سخن شما را قطع کنم.
یک دقیقه، من گفتم علکی وضعیت جهان دیگر شده بود، از آن جمله در آسیای میانه حرکت های ملی آزادی خواهی آغاز شده بود. سال 21 ترکمن ها خسته دعوای جمهوری علاقیده کردن، قرغیز ها کردن، فقط یگانه ملتی که نکرد تاجیک ها نکرد. آخر برای چی من کهنتر پیشتر هزار سال فرهنگ شما در خصوص فرهنگ تاجیکی گفتید؟ مگر همون ظلم استبداد، همون لوتابوزی دیگری که علاقه در تمام بخارای خانگری قوقم پشته بود، اون ظلم هایی که امیر تیمور میکرد و همون ملاهای پیشوای دین فتوا میدادن، دین میدادن، تمام پارخوری علاقه پستیگری آمدرست، مگر همین فرهنگ تاجیکی آریایی بود؟ این صاف فرهنگ تختوتازی کوچمنچه ها بود. آخی
سیف الله ملا جان، شما نظرتون چی است به همین حرفایی که بختیار نسل و تاکید کردن؟ چی است
این حرفا؟ چی ربط دارد به گفتیم ما وارد مسئله های کنکریتی هم و مسئله های کنکریتی باید جواب بگیم؟ شما بحث میخواید بیاد در جیگه جواب بحث کنیم، اینا وقتشان محدود است. شما من نگفتم مگر که تمجید کردم امیری بخارا و یا گفتم فلانی آدم. ما در مورد دولت گپ میزنیم. اگر این خیلی باشد، اگر همه دولت ها کم بودی و همون دولت ها کاستی دارن، اما به یک دولت هجوم کرده اون حکومتش ساقط کردن، در هیچ دور زمان چیزی شایسته نیست.
تشکری زیاد. و یک نکته دیگر خواهش میکنم، یک نکته دیگر. ببینید این بحث شما وادار کرد که من این سوال حتما در پایان برنامه تیم، این که زبان وکیلان پارلمان روسیه یعنی که گرفته شود، مقامات تاجیکستان باید چیکار کند؟ از جمله وزارت خارجه تاجیکستان، وکیلان پارلمان تاجیکستان، شما چی پیشنهاد دارید؟ یک جمله خواهش میکنم.
من البته انتظار دارم که در چون من یک چند روز مدرسه من بسیار ناراحت شدم از چنین طرز بیانی مسئله و مطرح کردنی مسئله. باید در پارلمان تاجیکستان نفرهایی هستند که نامزد و دکتر ایلمان، اونها باید جواب دهند و وزارت کار خارجی در اون دوره گذشته وقتی که مطرح کرده بود یک جواب بسیار خوب دانشمندانه سخنگوی این وزارت شاهین صمدی پیشنهاد کرده بود. و من فکر میکنم که اگر ما در شبکه‌های اجتماعی و با خود اهالی خودمون اگر گپ نزنیم، کار نکنیم و با مهاجران و این چیزا نفهمونیم، این گونه تبلیغ ها سبب میشه که شاید بعضی از شهروندهای خودی ما هم باور کنن که در واقع در کتاب‌های تاجیکستان، در کتاب‌های درسی تاجیکستان همین چنین چیزایی راه افتاد که من به حیث یک نفر مؤلف کتاب درسی برای هم مکتب میانه هستم، هم برای مکتب عالی، در کتاب‌های درسی ما همچنین چیزه در مقابل نه اینکه روسیه که در 150 سالی آخر با ما هم تقدیر و هم سرنوشت، مقابل هیچ کشوری، مقابل هیچ نظام همچنین چیزها در کتاب‌های ما وجود ندارن. بعد گذشته از این اگر یک مؤلف مثل من اگر خواهد چیزی نوشتم، در ارگان‌های نظارتی در خودی وزارت معارف در دیگر مقامات هستند، کتاب‌ها بسیار جدی تفتیش می‌شوند و همچنین چیزهایی که کینه ادبیات ملی نژادی باشد اصلا راه نمی‌یابند.
تشکر زیاد. بختیار نصرالله، خواهش می‌کنم، خیلی فشرده خواهش می‌کنم. مرام
من هم همین عقیده استاد را دستگیری کردنی هستم، فقط در زمان آینده بگذار چنین باشد که کتاب های درسی زیر نظارت دولت، زیر کمیسیای مخصوصی وزارت معارف جمهوری تاجیکستان باشد و با استراتژی و نقشه و سیاست های دولت تاجیکستان به همون مطابق باشد و برای تشکل دادن جهانبینی مردم در همین امنیت کشور، انکشاف دادن استقلالی مملکت ماهان روانه کردشته باشد.
تشکر زیاد بار دیگر به مهمانان برنامه، و اینجا به پایان برنامه رسیدیم و سپاس از شما بینندگان گرامی که تا پایان برنامه با ما بودید. تا دیدار در برنامه دیگر، و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شد رو شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رزق و پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه‌هایم، ریشه‌هایم، برگ‌هایم. سایه‌ها مرا شکستند، شاخه‌ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت ماندم در بند ظلمت. لعنتی دنیا با قسمت ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایق سطر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایی سطر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانیت بعد مردن لااقل آرام خوابم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانیت بعد مردن لااقل آرام خوابم. زیری همین خاکی از
سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت، سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت، سایه ها مرا شکستند.